بسم الله الرحمن، درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شوبیدی، سه‌شنبه 7 بهمن 1404.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
واللعن على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. خب، بحث سر این بود که آیا اجزا به وجوب غیری متصف می شوند یا نمی شوند. خب، عرض شد سه مرحله بحث هست. آیا جزء مقدمه هست یا نیست؟ نکته دوم این که آیا در جزء مقتضی برای وجوب غیری وجود دارد یا ندارد؟ مرحله سوم این که آیا مانعی از اتصاف جزء به وجوب غیری هست یا نیست؟ ما عرض کردیم اولا جزء، مراد از جزء کل جزئن باید در نظر بگیریم، نه مجموع اجزا به بالعصر به تعبیر مرحوم آخون. هر جزء مقدمه بر کل هست و غیر از کل هست، تغایر داره بین جزء و کل. حتی جزء اخیر علت تامه هم، جزء اخیر هم همینجوره، غیر از کله. و کل برای تحققش به این اجزا نیازمنده. مقدمه یعنی همین دیگه. و اینجا به نظر میرسه که انکار جزئیت ناشی از این هست که بین کل و جزئن و مجموع اجزا خلط شده. این مرحله اول. از اینجا روشن میشه که ملاک وجوب غیری هم اینجا وجود داره، چون وجوب غیری به خاطر این هست که تحقق کل متوقف بر تحقق جزء هست. البته این ملاک به نظر میرسه که در مورد جزء اخیر وجود نداشته باشه، چون در واقع حالا با توضیحی که در مرحله سوم میدم این روشن‌تر میشه. و مانعی هم در این بحث وجود نداره. مانعی که مرحوم آخوند ذکر کرده بودن اجتماع مثلین بود. اجتماع مثلین متوقف بر این بود که اون متعلق وجوب به غیری و متعلق وجوب نفسی حقیقتاً واحد باشن، اعتباراً متعدد باشن. ما میگیم نه، متعلق وجوب نفسی و متعلق وجوب غیری حقیقتاً متفاوت هستن، بنابراین مشکل اجتماع مثلینی هم اینجا نیست. حالا برای توضیح بیشتری این مطلب اشاره به یک نکته‌ای بکنم در بحث وجوب غیری. در بحث وجوب غیری مقدمات خارجیه، خب بعضیا مثلا مرحوم آقای مظفر در اصول فقه اینا اینجوری میخوان مطرح کنند که چون امر به ذل مقدمه خودش کافی هست برای محرکیت نسبت به مقدمه، بنابراین لازم مولا لازم نیست یک تحریک مستقلی نسبت به مقدمه داشته باشه، بنابراین مقدمه واجب واجب نیست به این بیان. ولی به نظر میرسه که بحث یه مقدار باید باز شه. ببینید ما تردیدی نیست در جایی که به یک ذل مقدم مثلا به نماز امر میشه، امر به نماز، اولا امر به نماز به معنای تحریک به نمازه، بعث به نمازه، و یه مقدمه این که بین فعلیت و فاعلیت که مرحوم آقای صد فرق میذاشتن ما فرق نمیذاریم. حقیقت تکلیف و لب تکلیف باعثیت هست، یعنی شارع میخواد یک امری که معدوم است موجود کند، تبدیل معدوم به موجود است. این حقیقت طلب، حقیقت اراده، حقیقت امر، هر چی میخواهید این هست. نفس اعتبار که یک امر اعتباری است و اینها، اون خیلی اینجا نقش نداره. شارع مقدس داره من رو حل میده که معدوم رو موجود کنید. خب شبیه همین این مطلب، این که معدوم میخواد موجود بشه، هم در مورد ذل مقدمه هست هم در مورد مقدمه. یعنی شارع نماز رو که معدومه میخواد موجود بشه، وضو رو هم که معدومه میخواد موجود بشه. سلام علیکم. بحث سر این که این بعث ها، آیا دو تا بعثه؟ دست شما درد نکن. بعث به صلات با بعث به وضو دو تا بعثه یا یک بعث هست؟ پاسخ مطلب این هست که وجدانن دو تا بعثه، نه یک بعث. فقط یه نکته ای که اینجا وجود داره که به اون نکته اگر توجه بشه روشن میشه که اینا دو تا نه یکی. در نتیجه اصلا این تعبیری که آقایون میکنن که بعث به ذل مقدمه، بعث به مقدمه هست، یعنی همون بعث به ذل مقدمه بعث به مقدمه هست، غلطه. توضیح و ذالک اینه که اگر بعث به مقدمه نفس بعث به ذل مقدمه باشه، باید وجودن و عدمن یکی باشن. یعنی آغاز و انجام این بعث ها یک زمان باشه، در حالی که بعث به ذل مقدمه از زمانی که ذل مقدمه تحقق ندارد شروع میشه تا زمانی که ذل مقدمه وجود داره ادامه داره. اون بحثی که حقیقت بحث به ذل مقدمه، ولی ممکنه هنوز ذل مقدمه تحقق پیدا نکرده باشه ولی مقدمه تحقق پیدا کرده باشه. اگر مقدمه تحقق پیدا کنه دیگه نسبت به مقدمه بحثی وجود نداره. وقتی بعث مقدمه با تحقق خارجی مقدمه تمام می شود، معنیش این که این بعث اون بعث نیست دیگه. اگر بعث به مقدمه عین بعث به ذل مقدمه باشه، نباید پایان بعث به مقدمه با تحقق مقدمه باشه، بلکه باید پایانش با تحقق ذل مقدمه باشه. در حالی که وجدانن، یعنی بدیهیه، وقتی که مقدمه تحقق پیدا کرد دیگه شعاره منو به طرف مقدمه حل نمیده دیگه. اصلا بحث یعنی این، یعنی معدوم موجود کردن. وقتی مقدمه موجود شد دیگه معدوم نیست که موجودش کنیم. ذل مقدمه الان معدومه، شعاره هنوز حل میده که موجود کن، ولی مقدمه که هنوز معدوم نیست، مقدمه موجوده. مقدمه موجوده که شعاره نمیخواد بگه وجودش بده. مقدمه وقتی وجود پیدا کرد، بعث نسبت به مقدمه تمام میشه. این معناش اینه که بعث به مقدمه غیر از بعث به ذل مقدمه است. چون بعث به ذل مقدمه تا زمانی که ذل مقدمه تحقق پیدا نکنه ادامه داره، ولی بعث به مقدمه با تحقق مقدمه تمام میشه. بس. و این معناش اینه که بعث به مقدمه چیز دیگری است. همین بحث وجوب غیری، یعنی همین دیگه. وجوب غیری یعنی وجوبی که غیر از اون وجوب نفسی هست و معلول او هست، همینجور هم هست. خب عرض کنم خدمت شما، به نظر میرسه این همین بیان در مورد مقدمات هم میاد. مقدمات، هر مقدمات داخلی اجزا نسبت به اجزا میاد. هر جزئی وقتی تحقق پیدا می کند دیگر بحث نسبت به او وجود ندارد. پس این بحثی که قبلا وجود داشته یه بحث دیگری بوده دیگه. اگر این بحث همون بحث به کل باشد، تا وقتی که کل تحقق پیدا نکرده باشد نباید از بین برود، در حالی که این از بین رفته. یعنی من میدانم که دیگه من شعاره گو والله اکبر بگو، رکعت اول، رکعت دوم، رکعت سوم، رکعت چهارم بخون، نماز چهار رکعتی، رکعت اولم خوندم، رکعت اولی که خوندم دیگه نسبت به او بحث نداره. بنابراین بحث به هر هر جزئی تا زمانی وجود دارد که اون جزء خارجیت پیدا نکرده باشه. این همون بیانی که در مقدمه خارجیه است، هیچ تفاوتی وجود نداره. این همه مشکلاتی که در بحث مقدمه واجب وجود داره، این هم مشکلات اینجا هم هست. هرچی اونجا جواب دادی اینجا هم همین جواب میده. حالا بعدا میرسیم اینو مفصلتر توضیح میدیم. اینه که به نظر میرسه که مقدمه اجزا به وجوب غیری متصف هستن و اصلا به وجوب نفسی متصف نیستن. نه اینکه دوتا وجوب داره، چون وجوب نفسی وجوبی هست که متعلق به کله و تا وقتی که کل تحقق پیدا نکرده باشد این وجوب ادامه دارد. ببینید این نکته توجه کنید، این بیانی که ما داریم ذکر میکنیم در مورد جزء اخیر نمیاد، چون تحقق جزء اخیر با تحقق کل همزمان هستن، با هم هستن. وقتی اینها با هم هستن، این که میگه کل رو محقق کن با این که جزء اخیر رو میخواد محقق کن، در عالم خارج به یک شیئن. یعنی همون تحریک در زمانی که ما هنوز کل رو محقق نکردیم به خاطر اینکه جزء اخیر رو نیاوردیم، اینکه شارع میگه کل رو محقق کن، یعنی اینکه اون جزء اخیر رو بیار دیگه. یعنی که میخوام بگم یعنی حقیقتش اینه که این جزء اخیر رو بیار. جزء اخیرم که میخواد بگه بیار یعنی همین. یعنی بین اینکه حقق الجزء اخیر رو فعلیت ببخش و از عالم عدم به عالم وجود تبدیل کن، با اینکه این کل رو، چون وقتی ما میگیم کل رو موجود کن، نه اینکه کلی که به همه اجزاء معدوم است موجود کن، کلی که به نحو کلیت تحقق ندارد این رو محققش کن. محققش کن یعنی چی؟ یعنی جزء اخیر رو بیار دیگه. چون سایر اجزا که اومده، سایر اجزا که اومده، یعنی واقعش اینه که این که ما میگیم کل رو محقق کن در جایی که همه اجزا آمده است مگر جزء اخیر، معناش اینه که اون جزء اخیر رو محقق کن. بنابراین بعثه به جزء اخیر این بعثه به کل هست. یعنی بعثه به جزء اخیر و بعثه، چون جزء اخیر به معنی جزء اخیر با این وصف جزء اخیر بودن، بعثه به جزء اخیر این بعثه به کله و چیز زائدی بر اون نیست و جدا از اون نیست. یعنی که به نظر میرسه باید در بحث وجوب غیری یه اجزا بین جزء اخیر و سایر اجزا تفصیل قائل شد. وجوب جزء اخیر به عین وجوب کل است، چون بعث به جزء اخیر و بعث به کل بعد از تحقق سایر اجزا یکیه و بنابراین وجوب غیری نداره و وجوب نفسی داره نسبت به جزء اخیر. اینجا مرحوم آخوند یک، حالا این محصل عرض ما
یک
جزء
آورده،
بحث
باقی اجزا و
بحث
به کل فرق داره. یک
جزء
آورده
9 تا جزء مثلا مونده، هر جزء ایشو، هر جزء ایش بحث به او تا وقتی هست که اون جزء نیامده.
یعنی الان ما بحث به باقی اجزا فعلا داریم،
بحث به باقی اجزا، تک تک اجزا رو شما در نظر بگیرید، تک تک اجزا، بحث به جزء دوم تا وقتی هست که جزء دوم نیامده است. این غیر از بحث به کله، بحث به کل تا وقتی است که کل نیومده، و ولی بحث به جزء دوم تا وقتی است که جزء دوم نیومده. یعنی عمده قضیه این هست که توجه به این نکته نشده که بحث تا وقتی هست که مبعوث خارجیت پیدا نکرده. وقتی بحث تا وقتی است که مبعوث خارجیت پیدا نکرده، خارجیت پیدا کردن مبعوث و اگر زمانهاش فرق داره، قهرن باید بحثش هم فرق داشته باشه، ملازمه داره. وقتی مبعوث در بحث اول زمانش یک زمانه، مبعوث در بحث به کل زمان تحققش زمان دیگریه، بحثش هم باید دوتا باشه.
قائلا امیمون که بگی هر بحث هر جزئی تا وقتی که الحاق جزء اخیر بشه و کل بیاد باقیه.
نمیشه
شما
نه نه اون فرض میره که اون هنوز جزئی جزء به جزئیات خودش خب. نه نه اون یه بحث دیگه است. نه 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 اون یه بحث دیگه. ببینید فرض کنید اگر شما یه مطلب مرحوم آخوند شیخ هم مطرح کرده، شما این رو حالا بعداً تفصیلش رو تو اون بحث میایم میگیم، یکی از نکاتی که تو اون بحث باید بهش بپردازیم، تو بحث مقدمه واجب هم این همین شبهه وجود داره، ممکنه این حضوری که شما گرفتید باطلش کنید، اون بحث باطل کردن باشه، اون وضوعی هم که گرفتید ممکنه باطل کرده باشید. و این همین شبهه که این که ممکنه این مقدمه جنبه مقدمیتش و چیزش با از بین بردنش از بین بره، ایناش این همه. ولی نکته قضیه این هست که مقدمه‌ای که به وصف مقدمیت متصف شده، به وصف مقدمیت، این مقدمه دیگه نسبت به محرکیت وجود نداره دیگه. بله عرض کنم خدمت شما، مرحوم آخوند اینجا یه توضیح متنی میخوام بدم. مرحوم آخوند قائل هستند که اجزا به وجوب غیری متصف نمیشوند چون اجزا عین کل هستند، بنابراین نمیتوانند به اون وجوب متصف بشوند. بعد یه تعبیری داره که اجزا نمیتوانند متصف به وجوب غیری بشوند، لما عرفت من کون الاجزا بالعثر عین المعمور به ذاتا و انما کانت المغایرت و بینهما اعتبارا فتکون و واجبتا به عین وجوبه و مبعوثا الیها به نفس الامر الباعث الی فلا تکون و واجبتا به وجوب آخر لامتناع اجتماع المثلین. خب تا اینجا توضیحش گذشت. یه عبارتی میگه ولو قیل به کفایت تعدد الجهه و جواز اجتماع الامر مل نهی معه، میگه ولو اگر ما قائل بشیم که در جایی که امر و نهی به دو شی تعلق بگیرند اجتماع امر و نهی جائز هست، چون جهت امر غیر از جهت نهی هست، و اون قائل به اون مبنا باشیم که مرحوم آخوند قائل به این مبنا نیست. چرا؟ لعدم تعددها هاهنا، لأن الواجب بالوجوب الغیری لو کان انما هو نفس الاجزاء لا عنوان و مقدمیتها و توسل به حائل المرکب المعمور به ضرورت ان الواجب به هذا الواجب ما کان بالحمل الشائع مقدمتن لانه المتوقف علی لا عنوانها نعم یکون هذا العنوان علتن لترشح الوجوب علی المعنون. این عبارتی است که اینجا مرحوم آخوند داره. خب از این عبارت یک توهمی شده و گاهی اوقات اینجوری تفسیر شده که مرحوم آخوند میخواد بگه که آن چیزی که واجب هست به وجوب غیری وضوء خارجیه، وضوء خارجی هست واجب، چون اونی که مقدمه هست وضوء خارجیه و وضوئی که در خارج تحقق پیدا کرده است. بنابراین وضوئی که در خارج تحقق پیدا کرده است که یک وضوء بیشتر نیست، بنابراین این وضوء یا باید واجب باشه به وجوب نفسی یا واجب باشه به وجوب غیری. بحث اجتماع مثلین پیش میاد. خب این بیان اشکال واضح داره، اون شیئی که در عالم خارج هست دیگه متصف به وجوب نمیشه. وجوب یعنی طلب خارجیت بخشیدن به اون ایجاب، یعنی آن شیئی رو که من میخوام بهش تحریک کنم مبعوثون الی باید در عالم خارج نباشه تا من بعث کنم که اینو خارجیت ببخش. بعد از اینکه شیء در عالم خارج تحقق پیدا کرد بحث معنا نداره، که همون اشکالی که آقایون در بحث مقدمه واجب کردن. یعنی اونهایی که قائل به این هستند که اجتماع امر در بحث اجتماع امر و نهی، اجتماع امر و نهی جایزه، یه مقدمتشون هم این هست، میگن که امر نمیتواند به خارج تحقق پیدا کند، امر باید به عنوان تحقق پیدا کند، چون خارج ظرف سقوط تکلیفه. شما آقای آخوند که دارید رو مبنای این آقایونی که اجتماع امر و نهی رو جایز میدانید باید رو مبنای اونها مشق کنید، رو مبنای اونها، و خود شما هم نمیتوانید بگید که امر به خارج تعلق میره. حالا ما اونجا تو بحث اجتماع امر و نهی توضیح میدیم که اینی که مرحوم آخوند میگه امر به خارج تحقق پیدا میکند به چه معناست، و این دوتا کلامی که این آقایون دارن اینا با هم دیگه تنافی نداره. یعنی هم امر به یه معنا به خارج تحقق پیدا میکنه، به یک معنا به عنوان تعلق میگیره پیدا میکنه. ولی علای تقدیر اونی که قائل به اجتماع امر و نهی هست میگه خارج ظرف سقوط تکلیفه. وقتی ظرف سقوط تکلیف هست، امر که به اون وضوع خارجی که تعلق نمیگیره، امر تعلق میگیره به وضوع، عرض کنم، عنوان وضوع، یعنی وضوعی که در خارج تحقق پیدا نکرده است و به تعبیر ما معدوم است. امر میخواهد این معدوم را موجود کنیم، تسییر المعدوم موجودن، حقیقت امر تسییر المعدوم موجودنه. پس بنابراین امر به معدوم تعلق میگیرد تا موجود بشود. این مفهوم تسییر المعدوم موجودن که نمیتونه به موجود خارجی تعلق بگیره. پس بنابراین مرحوم آخوند اینجا چی میخواد بفرماید؟ من فکر میکنم این مطلب خیلی واضحه، نمیتونه این مطلبی که از عبارت مرحوم آخوند مهم هست مراد مرحوم آخوند همین چیزی باشه که یوهمه ظاهر عبارته، بلکه مطلب چیز دیگری هست. توضیح و ذالک این که مطلب رو توجه بفرمایید، ما یک عنوان کلی مقدمت الواجب داریم، یک عنوان وضوع داریم، یک وضوع خارجی داریم. مرحوم آخون نمیخواد بگه که وجوب به اون وضوع خارجی تعلق میگیره، بلکه میخواد بگه وجوب غیری به عنوان کلی مقدمه واجب تعلق نمیگیرد، بلکه به عنوان وضوع تعلق میگیرد. عنوان وضوع نسبت به اون عنوان کلی یک رابطه شبیه عنوان و معنون دارن. یعنی یک عنوان کلی مقدمت الواجب داریم، یک مصداق اون عنوان کلی، که این مصداق هم خودش از سنخ عنوانه نه سنخ وجود خارجی. چون نکته بحث رو بگیرید، بحث این هست که ما به عدد افراد واجبات مقدمات داریم. اینو شارع مقدس که مثلا نماز رو واجب میکند، وجوب نماز وجوب وضو رو میآورد، نه به عنوان کلی. یعنی وجوب وقتی وجوب نماز با وجوب روزه فرق داره، با وجوب حج فرق داره. بنابراین وجوبی که رو مقدمه نماز می رود با وجوبی که روی مقدمه روزه می رود با وجوبی که روی مقدمه حج می رود متفاوتن. اینجور نیست که یک وجوب کلی داشته باشیم، یک جعل کلی داشته باشیم رو وجوب المقدمه. بحث من آخون اینه که وجوب روی عنوان کلی مقدمه نمیره، رو مصادیق مقدمه میره، ولی رو عناوین مصادیق، نه مصادیق خارجی. معنا نداره که خارج به اون خارج تعلق بگیره. ملازمه هست بین آن چیزی که بهش وجوب تعلق گرفته است با مقدمه همون، ولو مقدمه هم مقدمه علت همون هذا العنوان علت لترشح الوجوب الغیری همینه، علته، نه اینکه به خود اون عنوان تعلق گرفته، حیث تعلیلی نه حیث تقییدی. من واخون تکشم رو همینه، میگه ولو مقدمیت وضو منشأ شده است که وجوب از نماز به وضو بیاید، ولی وجوب از نماز به کلی مقدمت الواجب که سرایت نمی کنه. ما به عدد افراد واجبات وجوب نفسی داریم، ذل مقدمه هایی که داریم هر کدوم وجوبشون مستقله. وقتی وجوب های ذل و مقدمه ها جدا جدا بودن، وجوب های مقدمش هم باید جدا جدا باشن. یه وجوب نداریم که رفته باشه رو کلیه مقدمت الواجب. هزار تا واجب نفسی که داریم، هزار تا وجوب داریم، هزار تا وجوب داریم روی بنابراین یک خلاصه کلام این هست که وجوب تعلق گرفته است به عرض کنم وجوب تعلق گرفته است به نماز، وجوب نفسی. این وجوب نفسی از نماز به مقدمه نماز سرایت میکنه. البته ممکنه شخصی اینجا این اشکار رو مطرح کنه که ما نمیخواهیم بگوییم که وجوب رو مقدمت الواجب به عنوان کلی رفته، وجوب از نماز رفته رو مقدمت الصلات، مقدمت الصلات هم خودش یک عنوان کلیه، مقدمت نه وضو. ما چند تا عنوان داریم، یک عنوان مقدمت الواجب، یک عنوان کلیه، یک عنوان مقدمت الصلات. مقدمت الصلات خودش یک عنوان کلیه، مقدمت الصلات یکیش وضوعه، یکیش تحصیل طهارت از خبث هست، یکیش استقبال است، همون مقدمات مختلفی که نماز داره دیگه. پس بنابراین وجوب، ما نمیگیم وجوب از نماز رفته است رو کلیه مقدمت الواجب که اینه این قلت و قلتا رو مطرح کنید. ما میگیم وجوب از نماز رفته است رو مقدمت الصلات، یعنی از باب این که مقدمت الصلات هست یک وجوب بهش تعلق گرفته است، از باب این که جزء کل است مثلا یک وجوب دیگری بهش تعلق گرفته است.
اشکال
رو اینجا حل نکردم،
اجتماع مثلین فقط اشکال گرفتم به تعدد عنوان.
یعنی من میخوام به ایشون میخواد بگه اشکال اجتماع مثلین حتی بنابر مبنای جواز اجتماع امر و نهی هم میاد، حتی بنابر جواز اجتماع امر و نهی. علتش اینه که ولی ما میخوایم بگیم نه نمیاد. ما داریم اشکال میکنیم مرحوم آخونده که این در مقام اشکال مرحوم آخونده هستیم. میخوام بگم که مرحوم آخوند میخواد بگه که وجوب تعلق گرفته است، اگر مراد مرحوم آخوند این هست که وجوب تعلق گرفته است به خارج، مقدمه خارجیه، که خب واضحه که وجوب به او تعلق نگرفته، و اونی هم که قائل به جواز هست میگه وجوب به خارج تعلق نمی، رو مبنای او باید ثابت کنید. اونی که میخواد بگه اجتماع امر نه جایزه، میگه وجوب رو عنوان تعلق میگیره. خب حالا که رو عنوان تعلق گرفته، رو عنوان وضو رفته یا رو عنوان مقدمت الصلات رفته؟ نه من میخوام بگم عنوان وضوع هم باشه. کی گفته عنوان وضوعه؟ نه عنوان مقدمت الصلاته، مقدمت الصلات، نه مقدمت الواجب که خیلی کلی کلی باشه. مقدمت الصلاته وضوع تعلق گرفته از وجوب غیری به عنوان مقدمت الصلات. عنوان مقدمت الصلات با عنوان جزء ال، حالا عرض کنم جزء المرکب فرق داره. یعنی حالا تو بحث مقدمه موارد دیگر بذارید کنار، سوره از یک باب مقدمت ال اینا میگن که عرض کنم به نظرم اینه یه قدری در واقع ببینید مثلا رکوع یک عنوان داره به نام رکوع، عنوان ذاتی خودشه. یک عنوان داره به نام جزء الصلات، این یک دو عنوان. یک عنوان داره به نام عمده قضیه اینه که مرحوم آخون کل اجزا رو با همدیگه یک پارچه در نظر گرفته، کل اجزا رو. کل اجزا رو اگر ما یک پارچه در نظر بگیریم، این کل اجزا این کل اجزا، نه اینکه اجزایی که در خارج هست نمیخوام بگم، اما این کل اجزا هم کل است دیگه، چیز دیگه ای غیر از کل چیز دیگه ای نیست دیگه.
در خارج فقط این تصور میشه که وجود در وجود یکی هست، ولی یعنی در عنوان مفهوم اینا متعددن.
نه نه، در عنوان هم یکی هست، یعنی تک تک اجزا رو در نظر نگیرید. من ذهنیتی که مرحوم آخوند داره، این کل این مجموعه در عالم ذهن که آدم در نظر میگیره، کل این مجموعه اولا یه عنوان بیشتر برشون قابل انطباق نیست دیگه. یعنی اگر جزئی ما میگیم مقدمیتش به اعتبار این است که این در حال این بحث قضیه
شما مرحوم آخون میخوام بگم که اون چیزی که در وجود قراره یه وجود رو تحقق بده معنا نداره که با دو عنوان مختلف بخواد.
نه اون اشکاله، نه اون که اشکال خود امتناع امر و نهی خود ایشونه. بحث ایشون میگه رو غیر مبنای نه، ایشون میگه حتی اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهی هم بشیم باز مشکل هست. بس اینه، بنابر امتناع اجتماع امر و نهی که بحثی نیست. بحث اینه که ایشون میگه که اینجا مشکل جدیدی هست غیر از مشکل اون جواز اجتماع امر و نهی. جواز اجتماع امر و نهی، چون ایشون بحثش این است که موقعی تو بحث ما یک امر شده به صلات، نه شده از قسم. امر به صلات با نهی از قسم اینا مختلف هستن، درسته؟ عنوانهاشون هم مختلف هستن، بحث ما عنوان خارجی نیست، عنوانهای متفاوتی دارن. ولی مرحوم آخوند میگه که وقتی که شارع مقدس نماز رو واجب میکند، نماز رو واجب میکند، اراده شارع تعلق میگیرد به عنوان مقدمت الصلات یا به معنون مقدمت الصلات، نه معنون خارجی. علی تقدیر مرحوم آخوند مرادش معنون خارجی نیست اینجا، هم معنون ذهنی. میگه معنون ذهنیه، معنون ذهنیه به اصطلاح مقدمت الواجب، لأن الواجب بالوجوب الغیری لو کان انما هو نفس الاجزا. نفس الاجزا در عالم ذهن، این نفس الاجزایی که در عالم ذهن تحقق داره با کل یکیه، درست هم هست. نفس الاجزا در عالم ذهن با کل یکی، در عالم ذهن نه در عالم خارج. چی؟ نه نه، کل اجزا به نهایت، یعنی اونی اشکال کلی قضیه است. شما اشکال کلی که این اشکال کلی هست که اصلا مرحوم آخوند کل اجزا رو یک پارچه در نظر گرفته، هر جزء جدا جدا نگرفته. کل این اجزا رو یه وقتی شما یک پارچه در نظر بگیرید، این اجزایی که یک پارچه در نظر میگیرید، این اجزا در عالم ذهن که من این اجزا رو در نظر میگیرم، یک عنوان بیشتر ندارن. این عنوان یا باید وجوب نفسی بگیره یا وجوب غیری باید بگیره. این در عالم ذهن نه در عالم خارج. اجزا در عالم ذهن، کل اجزا و مرکب در عالم ذهن هم یکی هن. بحث من رو آخون اینه که در عالم ولو این از یک جهت عنوان مقدمت الواجب بهش انطباق داره، فرض اینه که شما پذیرفتید که این مقدمه کله، ولی این مقدمیت عرض کنم خدمت شما در واقع بله دیگه اینه دیگه بله. بحث یه کش دادن این بحثا بکنم خیلی جا نداشته باشه. ما از این بحثا مرحوم آخوند یه سری مقدمه چیزن تقسیماتی کردن، عقلی و شرعی و عادی خیلی مهم نیست، مقدمه الوجوب و مقدمه صحت و مقدمه الوجوب و مقدمه العلم واضحه که بحث ما در مقدمه الوجوده و مقدمه الوجوب متصف نمیشه به وجوب، اونم راه واضحه. اون بحثی که هست بحث به اصطلاح شرط متأخر و اینهاست، تقسیم مقدمه به متقدم و مقارن و متأخر، بحث شرط متأخر و امثال اینها ما از فردا انشالله بحث شرط متأخر رو دنبال میکنیم. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.